با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه اول بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 21 ماه ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما دعوت میکنیم تا به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. دیشب سرانجام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد همانطور که گفته بودیم دعوتنامه خود را از جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس ژنو دو مربوط به بحران سوریه پس گرفت و مقامات جمهوری اسلامی واکنش خشمگینانه ای نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ابراز تأسف از اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد در پس گرفتن دعوتنامه ایران این اقدام را در شأن دبیرکل سازمان ملل ندانست و گفت این تصمیم ناشی از فشارهای آمریکا و اپوزیسیون سوریه اتخاذ شده است. محمد جواد ظریف دبیرکل سازمان ملل را متهم کرد که دلایل واقعی پس گرفتن دعوتنامه از ایران را اعلام نکرده است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به تصمیم سازمان ملل متحد در پس گرفتن دعوتنامه دبیرکل این سازمان از جمهوری اسلامی چنین اقدامی را یک اشتباه خواند که البته فاجعه بار هم نیست. بر اساس گزارش منابع خبری در تهران همزمان با توقف روند غنی‌سازی اورانیوم 20% و پلمب تمام تأسیسات اتمی نطنز حکم برکناری مدیرعامل سایت هسته‌ای نطنز صادر شد. علت این اقدام روشن نیست، ولی خبرگزاری دولتی دانشگاه ایسنا ضمن اعلام خبر برکناری مدیرعامل سایت اتمی نطنز بی آنکه نام وی را فاش کند می نویسد مدیرعامل سایت نطنز که پس از 8 سال مجاهدت از کار برکنار شده است یکی از پر افتخارترین مدیران هسته‌ای کشور یعنی مدیرعامل مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن که سابقی از جمله عضو تیم غنی‌سازی 3.5% مدیر پروژه غنی‌سازی 20% و مدیر راه اندازی مجتمع غنی‌سازی شهید علی محمدی یعنی فرد قم را در کارنامه خود دارد از صنعت هسته‌ای کشور اخراج شد. پیش از این پدر احمدی روشن نسبت به اخراج دوستان فرزندش هشدار داده بود. در همین حال منابع خبری در تهران گفتند اجرای توافقنامه اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه موسوم 5+1 با مخالفت صریح علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است و عده‌ای از اصولگرایان گفتند که رهبر با این توافقنامه مخالفت کرده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از عدم رضایت رهبر در مورد توافق اتمی در نشست ویژه با حضور سران قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و اعضای تیم مذاکره کننده اتمی خبر داده است. وی به نقل از علی خامنه‌ای گفته است که من فقیه هستم و 3 بار این متن را خواندم و از آن تثبیت حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران به دست نمی آید. در همین حال یک پایگاه خبری وابسته به گروه موسوم به جبهه پایداری به نام حکمت سرا فایل صوتی سخنان کریمی قدوسی را منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است علی خامنه‌ای تیم مذاکره کننده اتمی در ژنو را به عدم پافشاری بر حقوق هسته ایران متهم کرده است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش خود به اجرای توافقنامه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و 6 قدرت جهانی گفت که منتظر پیمان نهایی اتمی با ایران خواهد ماند و توافق پایانی باید به گونه‌ای تنظیم شود که قطار برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را از ریل خارج کند. نخست وزیر اسرائیل دیروز در پی سخنرانی نخست وزیر کانادا که به اسرائیل سفر کرده است در پاسخ به سخنان او گفت اسرائیل خواهان قطع کامل فعالیت ها و برنامه های اتمی جمهوری اسلامی است. به افزود جامعه بین المللی بایستی از مشروعیت بخشیدن به حکومت جمهوری اسلامی در حالی که فریادهای نابودی اسرائیل هنوز در ایران بلند است دست بکشد. نتانیاهو گفت حتی اجرای توافقنامه موقت اتمی مانع از ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای رسیدن به توانایی اتمی نظامی نخواهد شد. نخست وزیر کانادا که به اسرائیل سفر کرده است در همین حال طی همین سخنان گفت که دولت کانادا تمام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را محفوظ نگه می‌دارد. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی دیشب در مصاحبه ویژه‌ای با شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک مقرر شد یک سری اقدامات را ما انجام دهیم و یک سری اقدامات نیز به طور همزمان طرف مقابل انجام دهد. به افزود اقداماتی را که ما میبایست انجام بدهیم در دو بخش عمده غنی‌سازی و راکتور آب سنگین اراج بود. ساله افزود با 6 ماه تعلیق غنی‌سازی ما چیز چندانی از دست نمیدهیم چرا که به اندازه کافی ما اورانیوم 20% در اختیار داریم. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با تشریح اقداماتی که انجام گرفته است افزود در حالی که همکنون 9000 سانتریفوژ به تولید اورانیوم 5% مشغولند عملاً برنامه اتمی ایران دچار توقف نشده است. علی اکبر صالحی گفت جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم 20% غنی شده داشته و به بیش از آن نیازی ندارد. در همین حال منابع خبری در تهران و پایگاه خبری تسنیم گزارش دادند که 150 تن از نمایندگان مجلس اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس این مجلس از او خواستند تا جزئیات توافقنامه ژنو برای آنها محرمانه نباشد و آنان در جریان جزئیات این توافقنامه قرار بگیرند. محمد سلیمانی نماینده تهران در مجلس در مصاحبه با پایگاه خبری تسنیم گفت رئیس مجلس در جریان جزئیات مذاکرات و توافق هسته‌ای ژنو قرار دارد و ما معتقدیم که این موضوع کافی نیست و نمایندگان مجلس باید در جریان جزئیات توافقنامه قرار بگیرند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در آمریکا در گزارش سالانه خود جمهوری اسلامی را به نقض مکرر و مستمر حقوق بشر متهم کرد و رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر جمهوری اسلامی را فرا خواند تا مجازات اعدام زندانیان را متوقف کند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به نقض مستمر حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی از رژیم حاکم بر ایران خواست در مورد لغو کنترل بر روی آزادی اطلاع رسانی و همچنین سانسور دست به اقدام جدی بزند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود تأکید کرده است که با وجود انجام انتخابات جدید در ایران و برگزیده شدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و علی‌رغم وعده‌های متعددی ایرانیان همچنان با موارد نقض مکرر حقوق خود روبرو هستند و شمار اعدام‌ها نیز در ایران افزایش یافته است. برای اینکه از پیامد آلودگی هوای تهران نجات پیدا کنید بهتر است از تهران خارج شوید. این توصیه را معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی مطرح کرد. وی امروز سه‌شنبه در نشست شورای شهر تهران صراحتاً به ساکنان پایتخت توصیه کرد که برای نجات جانشان تهران را ترک کنند. معصومی ابتکار نگفت که خود او هم در تهران خواهد ماند یا تهران را ترک خواهد کرد، ولی عیناً چنین گفت راه حل سریع برای گریز از آلودگی هوای پایتخت خروج از تهران است. خبرگزاری دولتی مهر در تهران با نقل اظهارات معصومی ابتکار که معاونت ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد مدعی شده که توصیه او متوجه خانواده‌هایی بوده است که کودک بیمار یا خردسال دارند، با این حال رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعتراف کرد که عامل اصلی آلودگی هوا ناشی از استفاده از بنزین غیر استاندارد است. تا کنون بر اثر آلودگی هوای تهران هزاران تن جان خود را از دست دادند. پیشتر نیز برخی مقامات جمهوری اسلامی ارزیابی کردند که هر ماه به طور میانگین 237 تن از شهروندان تهرانی به علت آلودگی شدید هوا قربانی می شوند. معلوم نیست چرا جمهوری اسلامی بنزین استاندارد وارد نمی کند تا این همه از مردم نه تنها در تهران بلکه در شهرستان‌های کشور نیز جان خود را از دست ندهند. در همین حال طبق گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا وضعیت کنونی هوای تهران به مرحله هشدار رسیده است. در همین حال در پی آلودگی شدید آب آشامیدنی شهر پردیس در نزدیکی تهران استاندار استان مرکزی تنها مدیر آب و فاضلاب شرق استان تهران را از کار برکنار کرد ولی او را تحت تعقیب قرار نداد. هفته قبل در خبرها گفتیم که به دلیل آلودگی آب پردیس بیش از 3800 تن از ساکنان این شهر مسموم شدند که به بیمارستان‌های مختلف انتقال یافتند. علت واقعی آلودگی آب آشامیدنی همچنان در پرده ابهام است ولی گزارش‌ها حاکی از نشت فاضلاب شهر در آب آشامیدنی مردم پردیس بوده است. در همین حال یک مقام بلندپایه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی امروز گفت که در موج اول آنفولانزا فصلی در زمستان سال جاری 9 نفر جان باختند. وی پیش بینی کرده است که تا پایان زمستان نیز دو موج دیگر در راه باشد. محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت به خبرگزاری وابسته سپاه پاسداران فارس گفت که 500 مورد ابتلا به آنفولانزای ناشی از ویروس H3 و N2 در میان بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها شناسایی شدند. اما تعداد مبتلا شدگان احتمالاً بیشتر از این رقم است. در بسیار از کشورهای جهان مردم با واکسینه کردن آنفولانزا به مقابله با این بیماری فراگیر می‌روند. ولی چنین اقدامی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی انجام نمی‌گیرد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت آلودگی هوا را عامل تشدید بیماری آنفولانزا دانست. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی امروز از گسیل دو ناو نیروی دریایی ارتش به اقیانوس اطلس خبر دادند. خبرگزاری فارس گزارش داد که این ناوها روز سه‌شنبه امروز از بندر عباس حرکت کردند. یک ناوگروه اطلاعاتی رزمی و آموزشی هم تشکیل می‌دهند و قرار است در سه ماه آینده 25,000 کیلومتر دریایی را تا اقیانوس اطلس بپیمایند. در مراسم اعزام این ناوها فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت هدف از اعزام این ناوها تأمین امنیت خروج کشتیرانی ایران در آبهای آزاد و آموزش کارکنان جدید است. در پی تعلل و کوتاهی آتشدانی شهرداری تهران در نجات جان دو زن کارگر در یک کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری و عدم باز شدن تشک نجات در پایین ساختمان 5 طبقه، معاون خدماتی شهردار تهران کشته شدن این دو زن را که دلیل آن عدم وجود امکانات کافی بوده است خاص و مشیت الهی دارد. عکس‌های انتشار یافته در سایت‌های خبری در جریان فرو افتادن دو زن بی‌گناه نشان می‌دهد که دو زن کارگر خود را به نرده‌ها و پنجره‌ها چسباندند و بعد آتش‌نشانی به جای شلیک آب به سوی شعله‌های آتش به طرف این دو زن کارگر با فشار زیاد آب پاشیدند که باعث سنگین‌تر شدن آنها و در نتیجه سقوطشان به روی زمین شده است. آن وقت این مسئول خدمات شهرداری به جای اینکه بگوید جان باختن دو زن نگونبخت ناشی از عدم وجود لوازم کافی و تشک‌های نجات بوده است، ماجرا را به خواست خدا و مشیت الهی وصف می کند، نه سهلنگاری سازمان آتشنشانی شهرداری تهران، و نه نردبانی که باز نشده است و نه تشکی که باید زیر پای آنان گشوده شود و گشوده نشد. دیروز سخنگوی آتشنشانی تهران ادعا کرده بود که این دو زن به دلیل عجله و استرس به پایین پرتاب شدند، ولی شاهدان عینی میگویند که نردبان باز نشده بود. از سوی دیگر کارگران کارخانه پتروشیمی فجر در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهای خود که در 29 مهر ماه به آنها وعده داده بودند و جلوگیری از ورود نماینده کارگران به کارخانه دست به اعتصاب زدند و در محل کارخانه تجمع کردند. چندی قبل از ورود نماینده صنفی کارگران پتروشیمی به دلیل مصاحبه با رسانه‌های کشور و اطلاع رسانی پیرامون وضع نامناسب کارگران و عدم افزایش حقوق و دستمزدشان با توجه به گرانی‌های سرسام‌آور جلوگیری کردند. کارگران خواستار دریافت تمام مطالبات خود شدند. در همین حال صدها تن از کارگران ایران تایر نیز در اعتراض به اخراج 80 تن از همکارانشان در برابر در ورودی کارخانه در کیلومتر 5 جاده کرج دست به تجمع زدند. بیش از 400 تن از کارگران ایران تایر خواهان بازداشت این 80 کارگر به کارخانه و افزایش حقوق و دستمزدهای خود شدند. در جریان بروز انفجاری بزرگ در نزدیکی اتوبوس حامل زائران پاکستانی که از ایران به پاکستان باز می‌گشتند، دست کم 22 نفر کشته شدند. پلیس پاکستان امروز شنبه ادعا کرد که این زائران در حال بازگشت از ایران به محل زندگی خود در کویت بودند که بمبی در نزدیکی اتومبیلشان منفجر شده است. به گفته پلیس علاوه بر 22 کشته دست کم 20 تن هم زخمی شدند. پلیس پاکستان توضیح نداده است که آنها به کدام شهر ایران برای زیارت رفته بودند که در بازگشت دچار این حادثه شدند. و سرانجام این که هم میهنان عزیز و گرامی، با فرارسیدن فصل سرما و زمستان کودکان و زنان و مردان پناهجوی هم میهن ما در اردوگاه‌های عراق، اردن، ترکیه نیاز فوری به کمک ها و یاری شما دارند. شما می توانید کمک هایتان را از طریق بنیاد نیکوکاری نوروز برای آنها بفرستید و آنها را مورد حمایت قرار دهید. همیهنان عزیز می توانند برای اطلاع و آگاهی بیشتر از نحوه اهدای کمک های خود با سایت بنیاد نیکوکاری نوروز یا تلفن شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا تماس بگیرند.